ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. خوش آمدید به این مجله که محصول تلاش همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. من فهیمه خضری دری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که ما رو میشنوید، سلام گرم من و همکارانم رو در این غروب زیبای پاییز بپذیرید. جمشید زند سردبیر بخش شامگاهی است، در اتاق فرمان امشب ما رو امیر همراهی میکنه و خبرها رو هم با همکارم حمید فاطمی خواهیم شنید. اجازه بدید که به روال همیشه این مجله رو هم آغاز بکنیم با خبرها از ایران و جهان، این بار با حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از لوکزامبورگ آغاز می‌کنیم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ تحریم‌های ایران را در زمینه‌های مختلف بانکی، مالی، بازرگانی، انرژی و حمل و نقل افزایش دادند. در بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید شده است که هدف این تحریم‌ها مردم ایران نیستند، بلکه هدف کاهش درآمدهای دولت ایران است که صرف برنامه مشکوک هسته‌ای می‌شود. وزیران اروپایی تأکید کردند که دولت ایران با برخورد مسئولانه می‌تواند به این تحریم‌ها پایان دهد. کاخ سفید واشنگتن از تشدید تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا استقبال کرد و آن را گام دیگری در راه انزوای دولت ایران دانست. توضیحات مشروع در این باره را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات از روز دوشنبه پخش 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. خانم ونسا اوکانر، سخنگوی شرکت یوتلسات، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در جهت تحریم‌های اتحادیه اروپا و با توافق با شرکت آرکیوا، سرویس دهنده پخش ماهواره‌ای، پخش شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران بر روی ماهواره هاتبرد از روز دوشنبه قطع شد. شبکه‌های پرس تیوی، العالم، جام جم 1 و 2 و شبکه خبر و تلویزیون قرآن از جمله شبکه‌های تلویزیونی ایران هستند که پخش آنها بر روی ماهواره هاتبرد متوقف شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس غلامرضا کاتب از ابلاغ نامه کتبی این کمیسیون به رئیس جمهوری برای پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بودجه گفت در این نامه از رئیس جمهور خواسته شده است نماینده یا نمایندگان خود را برای پاسخ به سوال کتباً به مجلس معرفی کند. کاتب گفت روز یکشنبه آینده به عنوان روز پاسخگویی نماینده یا نمایندگان رئیس جمهور به طرح سوال نمایندگان تعیین شده است. آشفتگی بازار ارز، وضعیت اقتصادی و واردات گندم و خودرو از محورهای این سوال اعلام شده است. در این حال نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند امضای خود را از طرح این سوال پس خواهند گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اکو روز دوشنبه به جمهوری آذربایجان رفت. دیروز محسن پاکائین سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان استوارنامه خود را به الهام الیوف رئیس جمهوری این کشور تسلیم کرده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راه حل مسئله سوریه را برگزاری انتخابات و احترام به خواسته های مردم دانست. جلیلی روز دوشنبه در دیدار با اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه گفت تنها راه مسئله سوریه دموکراسی و احترام به خواسته های مردم و برگزاری انتخابات با استانداردهای لازم است. روز یکشنبه نیز محمود احمدی نژاد در دیدار با اخضر ابراهیمی گفته بود راه حل بهبود وضعیت سوریه این است که مردم سوریه در یک انتخابات کاملا آزاد نظرات خود را اعلام کنند.
خیلی سپاسگزارم، حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. تحریم‌های تازه علیه ایران در لوکزامبورگ، جایی که میزبان وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است، همراه خواهیم شد با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوکزامبورگ. درباره تحریم‌های تازه علیه ایران با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هم گفتگو خواهیم کرد.
از این پس تمام داد و ستدهای بانکی و مالی با ایران ممنوع میشه از سوی اتحادیه اروپا.
ما ماهواره هاتبرد پخش برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده است. و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران هستند یا نیستند؟
این نشان میده در درون حاکمیت ایران تیم‌های قدرتمند دارن شک میگیرن که نتیجه این که کی بر مثلا موفق بشه و کی بود بشه باید
با ما همراهی کنید تا پایان این مجله شامگاهی و اینها و بیش از اینها مطالبی که همکارانم برای شما آماده کردند رو بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. تحریم‌های جدید شامل واردات گاز طبیعی از ایران، ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی، خطوط کشتیرانی و مبادلات بانکی جمهوری اسلامی ایران است. نیوشا بغراتی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوکسامبورگ در محل برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا روی خط ارتباط تلفنی زنده و مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست تا درباره این تحریم‌ها و این نشست بیشتر براتون بگیم. پیش از اون این رو هم اعلام بکنم که ساعتی پیش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوکسامبورگ گفتگوی اختصاصی داشته با ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا و یکی از تدوین کنندگان تحریم‌های جدید علیه ایران، که این مصاحبه اختصاصی رو با پرسش‌های اختصاصی رادیو فردا در بخش‌های بعدی خبر براتون پخش خواهیم کرد. اجازه بدید که بپیوندیم به خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوکسامبورگ. نیوشا بغراتی، سلام، صدای من رو میشنویم.
سلام فهیمه، سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. بله، صدای شما رو دارم.
نیوشا، برای ما لطفاً بگو که موارد تحریم‌های جدید به طور خلاصه شامل چه مواردی بوده؟
فهیمه، همونطوری که خودت هم گفتی در مقدمه مطلب، امروز کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه ایران تدوین کردند که تعدادی از اونها از همین الان مشخص هستش که از کی در واقع اعمال خواهد شد روی ایران و بعضی از اونها به چند روز آینده و شاید هفته آینده موکول بشه. در مورد این تحریم ها باید گفتش که در برگیرنده یک نفر، یک شخص حقیقی و 34 شخصیت حقوقی و سازمانه که این یک نفر البته از افراد مرتبط با برنامه اتمی تهران هست که فعلا هویتش برای ما فاش نشده. یکی از مهمترین مسائل مطرح در تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قطع ارتباطات مالی بین بانک‌های اروپایی با ایرانه. می‌دونیم که تا به حال خیلی از بانک‌ها خودشون رأساً مبادلاتشون رو با ایران به حالت تعلیق در آورده بودن، ولی بر اساس تحریم‌های جدید بانک‌های اروپایی برای انجام هر معامله مالی با ایران باید از دولت اون کشور مستقیما مجوز مخصوص داشته باشن، که البته یکی از منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا در گفتگو با ما که نخواست اسمش فاش بشه، دریافت این مجوز رو بسیار سخت توصیف کرد و گفت که یکی از شرایطی که تحتش میشه این مجوز رو گرفت در زمینه غذا و دارو هستش. 34 سازمانی که تحت تحریم قرار گرفتن سازمان‌هایی هستند که به گفته منابع اتحادیه اروپا به دولت ایران کمک می‌کنند. این بند تحریم‌های تازه از فردا سه‌شنبه به مرحله عمل در میاد و تمام دارایی‌های این 34 سازمان در اتحادیه اروپا مسدود میشه و همچنین دارایی یک شخص تحت تحریم. موارد دیگری که فهیمه در تحریم‌های امروز درباره‌اش صحبت شد شامل تحریم بیشتر مواد به کار گرفته شده در برنامه اتمی و موشکی ایرانه. از مواد جدید تحریم شده به گفته منبع رادیو فردا در اتحادیه اروپا میشه از گرافیت نام برد که در صنایع سنگین کاربرد داره، و نکته شاید مهمتر تحریم بعضی از فلزهای خام مثل آلومینیوم و فولاد از طرف اتحادیه اروپا هستش. به گفته دیپلمات اروپایی نرم افزارهایی هم در ارتباط با همین صنایع مورد تحریم قرار خواهد گرفت. بخش مربوط به فلزها هنوز کامل نشده و در متنی که منبع رادیو فردا به ما نشون داده فقط به آلومینیوم و فولاد اشاره شده. نکته دیگری که تو هم بهش اشاره کردی و البته بیشتر جنبه سمبولیک داره، تحریم واردات گاز طبیعی ایران به اتحادیه اروپا است. از این جهت سمبولیک، اتحادیه اروپا واردات گاز از ایران به شکل مستقیم نداره. و نکته دیگری که در تحریم‌ها وجود داره مسئله مربوط به انتقال نفت هست. بر اساس تحریم‌های جدید از این به بعد افراد و شرکت‌های اروپایی که دارای تانکرهای نفتی هستند نمیتونن تانکرهاشون رو برای انتقال نفت ایران به کار ببندن. همچنین تولید کننده های تانکرهای نفتی هم نمیتونن سفارش ساخت تانکر تازه برای ایران بگیرن. نکته دیگری که در این تحریم ها اومده این هست که شرکت های کشتیرانی اروپایی اجازه نخواهند داشت به کشتی های تجاری ایران اجازه استفاده از پرچم رو بدن. و سرانجام این که اعطای اعتبار تجاری از طرف دولت‌های اروپایی برای استفاده درباره ایران بر اساس این تحریم‌ها ممنوع شده. یک نکته دیگر رو هم که شاید بد نباشه بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع مربوط به صنعت ارتباطات هست و قطع شدن برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی ایران روی ماهواره هاتبرد از طرف شرکت یوتلسات. در این مورد گفتگویی داشتم با یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که گفت به اعتقاد اون ارتباطی با تحریم‌های تازه نداره، چون این مسئله‌ای در مذاکرات منتهی به تصویب شدن تحریم‌های تازه مطرح نشده. این به رغم اونه که منبع ما در یوتلسات در بیانیه‌ای که برای ما فرستاده گفته که بر اساس تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا این اقدام صورت گرفته. فهیمه؟
بله، درباره یوتلسات در همین مجله شنوندگان ما مطالب بیشتری رو خواهند شنید. اما نیوشا، برای ما بگو که مصاحبه اختصاصی داشتی با وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ. برای شنوندگان ما بد نیست از پرسش هایی که مطرح شده به طور خلاصه بگی و اینکه نگاه آقای هیگ به تحریم ها علیه ایران چه بود؟
فهیمه، خب طبیعتاً بیشتر پرسش‌هایی که مطرح شد در رابطه با برنامه اتمی تهران و درباره تحریم‌های بیشتری که امروز وضع شده از طرف اتحادیه اروپا، همونطوری که خودت هم اشاره کردی آقای هیگ یکی از معمارهای تحریم‌های جدید علیه ایران هستش. به گفته آقای هیگ در مصاحبه اختصاصی که با او داشتم و در بخش بعدی خبری رادیو فردا شنوندگان ما خواهند شنید، این تحریم‌ها شامل گستره وسیعی از محدودیت‌های تازه میشه که به اعتقاد او اعمال این تحریم‌ها از نظر اتحادیه اروپا ضروری بود، چرا که به گفته آقای هیگ مذاکرات با ایران هنوز نتونسته به نتیجه برسه. و آقای هیگ گفت که برای تمامی جهان و البته مردم ایران حیاتیه که به راه حلی صلح‌آمیز در قبال برنامه اتمی تهران برسیم. مذاکرات به گفته او همزمان با تحریم‌ها ادامه خواهد داشت و به گفته او بریتانیا حتی آماده است در همکاری با دیگر کشورهای غربی به ایران در زمینه دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کمک کنه، اما به شرط اون که ایران جنبه نظامی برنامه اتمی خودش رو کنار بگذاره. البته میدونیم که ایران اتهامات غرب و اسرائیل رو در این زمینه رد میکنه و میگه که برنامه اتمی رو تنها برای اهداف صلح‌آمیز دنبال میکنه. در پاسخ به پرسشی از طرف رادیو فردا، آقای هیگ گفتش که سیاست بریتانیا مبتنی بر تغییر رژیم در ایران نیست و چنین مسئله‌ای تنها به گفته او به اراده مردم ایران بستگی داره و اینکه سیاست بریتانیا در جهت پایان دادن به بحران اتمیه و در صورت حل و فصل اون تحریم‌ها هم برچیده خواهد شد. آقای هیگ گفتش که تحریم‌ها به رغم تلاش اونها برای متمرکز بودن بر حکومت ایران، در واقع اذعان کرد آقای هی که به مردم ایران هم آسیب میرسونه، اما مسبب این وضعیت رو حکومت جمهوری اسلامی دونست. در این حال آقای ویلیام هیگ اضافه کرد که او و متحدانش تلاش داشتن تا تأثیر تحریم ها بر مردم ایران رو کمتر کنن و از همین رو به عنوان مثال تحریم ها رو در موارد به گفته او بشر دوستانه اعمال نکردن. در پایان گفتش که البته تضمینی برای کارا بودن تحریم ها وجود نداره، اما در حال حاضر به گفته او تحریم بهترین گزینه است، چرا که بریتانیا از وقوع درگیری میخواد در منطقه و با ایران پرهیز بکنه. و در واکنش به خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تلاش است برای برنامه اتمی ایران تعیین کنه، گفت آقای هیگ که هر کشوری سیاست خودش رو داره، ما یعنی بریتانیا برای ایران خط قرمز و ضرب الاجل قائل نیستیم، اما در این حال روز به روز مبرم بودن و فوری بودن این مسئله، یعنی مسئله اتمی تهران، بیشتر و بیشتر میشه. فهیمه؟
بسیار خوب، سپاسگزارم نیوشا بغلاتی. ما البته میخواستیم کمی بیشتر درباره حال و هوای عمومی این نشست هم از تو بپرسیم، ولی فرصت اجازه نمیده. نیوشا بغلاتی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوکسامبورگ، محل برگزاری نشست وزرای اتحادیه اروپا، جایی که بسته ای از تحریم های جدید علیه ایران به تصویب رسید. اما اتحادیه اروپا، همونطور که در صحبت های خبرنگار اعزامی ما هم شنیدید، همین امروز این تحریم ها رو به تصویب رسونده، تحریم هایی که به گفته دیپلمات های اروپایی سخت‌ترین نوع تحریم های سالهای اخیر توصیف شدند. بابک غفوری آذر در گفتگو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، از او پرسیده که چرا این تحریم ها سخت‌ترین مجموعه تحریم های اعمال شده توصیف شدند.
این
سخت‌ترین و محدودترین بسته تحریم هاست از دو نظر. یکی این که از این پس تمام دادوستدهای بانکی و مالی با ایران ممنوع میشه از سوی اتحادیه اروپا و بانک هایی که غیر اروپایی هستن و در کشورهای اتحادیه اروپا اینها نمایندگی رسمی دارن. یعنی مثلا یک بانک ژاپنی اگر در آلمان نمایندگی داشته باشه، اون بانک ژاپنی چون گواهی نامه کار در اتحادیه اروپا داره، اون نمیتونه دیگه با ایران مستقیم کار کنه. این خیلی مهمه. یعنی برای نخستین بار ما میبینیم که تحریم هایی که اتحادیه گذاشت فراتر از شرکت های اتحادیه اروپا است و این خیلی مهم. بخش دوم این تحریم ها اینه که همونطور که از چند ماه پیش هم باها گفته شده بود، برای نخستین بار به طور رسمی گاز و تمام محصولات دوم مشتق از گاز در کنار نفت قرار میگیره در تحریم های اتحادیه اروپا. و در حقیقت این بار دیگه تمام بخش انرژی ایران به طور کامل، به طور 100% تمام فراورده ها و غیره شامل تحریم میشن، که با توجه به اینکه بزرگترین منبع تامین نیازهای ارزی اقتصاد ایران صادرات نفت و گاز بود، خب از پیامده این روی اقتصاد ما بسیار بسیار سنگین خواهد.
مقام های جمهوری اسلامی تحریم گاز رو نمادین دونستن و گفتن که ایران صادرات گازی به اروپا نداره. آیا واقعا میشه تحریم خرید گاز رو نمادین دونست و بر این اساس خب چرا این تحریم ها رو سخت و گزنده توصیف کردن؟
به خاطر همون دلایلی که در مورد تحریم نفت اتحادیه اروپا خرید نفت از سوی اعضای اتحادیه رو ممنوع کرد، ولی در چهارچوب اون کشورهای مانند ترکیه و هند هم مجبور به تبعیت شدند به خاطر پیام‌هایی که داده شد در چارچوب رفتارهای شرکت‌های نفتی اونها، این هم همین پیامد را خواهد داشت. یعنی با توجه به این که در چارچوب این تحریم اتحادیه اروپا بسیار سریع پیام داده که کشورهایی که شرکت‌های اونها با در مورد نفت با ایران فعالیت داشتن، دادوستد داشتن، نمیتونستن دادوستد انرژی با اتحادیه داشته باشن، در مورد گاز همینطوره. و به همین خاطر هم است که از 3 روز پیش شرکت‌های ترک اعلام کردند که ما یا دیگه دادوستد آتیمون رو با ایران بسیار محدود خواهیم کرد یا متوقف خواهیم کرد. دقیقاً در اون موردی که بعد از جولای در مورد نفت دیدیم که کشورهای غیر اتحادیه دنبال اتحادیه پیروی کردن، در مورد گاز هم یک همچین انتظاری هست.
همزمان با اعلام این تحریم‌های تازه، پخش شبکه‌های متعلق به جمهوری اسلامی از ماهواره هاتبرد قطع شده. گزارش‌هایی هم منتشر شده که احتمال اعمال تحریم‌های ارتباطی و مخابراتی در تحریم‌های اتحادیه اروپا مطرح است. آیا اتفاق امروز به نوعی به اعمال این تحریم‌های جدید در حوزه‌های مخابراتی و ارتباطی مرتبط است؟
بله، اون چیزی که در حال حاضر میشه گفت، این در حالی که تصمیم رسمی نبوده، ولیکن اتحادیه اروپا حساسیت بسیار بالای نسبت به این مسئله داشت با فشارهایی که ایران روی هاتبرد می آورد، که نه تنها اون فرکانسایی که مثلا بی بی سی یا صدای آمریکا یا رسانه‌های دیگه غربی استفاده می‌کردن دچار اشکال می‌شدن برای پخش برنامه، و این یک محدودیت و سانسور خبری بر روی ایران بود، و در سطح جهانی یک دخالت مستقیم برای آزادی انتقال اطلاعات از طریق رسانه‌ها که ایران یکی از اعضای اون توافقنامه است. در این حال ایران یک جوری داشتن ایجاد سابقه میکردن که این به صورت گسترده تر در موارد دیگر هم اجرا بشه. 6 ماه پیش در ملاقات هایی که با مدیران شرکت هاتبرد شد و در صحبت هایی که در پاریس شد، این یک فرصتی به اون شرکت ها داده شد، علاوه بر اینکه ایران بالاتر از قیمت روز به اینها برای استفاده از تحصیلات اینها برای شبکه های خودش میده، اگر همکاری هاتبرد با دولت ایران برای اعمال این سانسور قطع نشه، فعالیت های هاتبرد در اتحادیه اروپا زیر سوال می‌رفت. این خیلی آشکار منتقل شد. علارغم اینکه ایران در 2 سال اخیر 4 برابر قیمت معمول هاتبرد در بعضی موارد حق استفاده از تسهیلات پخش می‌دادند، این اعجابی که در سطح ارشدترین مدیران هاتبرد شد این بود که هزینه این اگر اتحادیه اروپا واقعا به این پیام غیر مستقیم عمل کنه که فعالیت‌های اینا در اتحادیه اروپا زیر سوال بره، بسیار بسیار بالاتر از تمامی درآمدهایی که نمی‌تونه از ایران داشته باشن. و در این چارچوب ما میبینیم که باز حساسیت هایی که در اتحادیه اروپا نسبت به رفتارهای ایران دیده میشه، این حساسیت ها روز به روز داره پررنگتر میشه و پیامدهای سنگین تری داره برای ما پیدا میشه. بوده. ما در حقیقت الان در سطح جهانی داریم به یک انزوای کامل میریم در ایران و من اینو بسیار خطرناک میدونم در ماهای آینده برای اتفاقاتی که ممکنه برای کشور ما بیفته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
19 دقیقه از 7 بعد از ظهر در تهران گذشته و شما همراه هستید با ما در رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا. بریم با هم در فرصت مختصری که هست تعدادی از پیام‌های شما همراهان همیشگی این برنامه رو بشنویم.
از کشورهای غربی می‌خوایم که این تحریم‌ها رو متوجه دولت بکنه نه مردم. گرانی داره تو ایران بیداد بکنه.
آنقدر دیگه وضع اقتصاد ما خراب شده، به خدا وقتی شب میشه آرزو میکنیم که صبح نیاد. خدایا گناه ما چی بود که یک روز خوش نداشتیم؟ آخه چرا نسل ما اینطوری شده؟
آقای خامنه‌ای، شما که میگی که تحریم ها وحشیانه است، آیا همدستی با بشار اسد در کشتن زن و بچه های بیگناه در سوریه اون وحشیانه نیست؟ این کارهایی که توی انتخابات 88 صورت گرفت در سر معترضین بله اومد اون وحشیانه نیست؟ کشتن مردم افغانستان با همدستی با طالبان یا تندروها تو عراق و کشتن سرباز آمریکا تو هر جایی که دستتون رسید اینو وحشیانه نیست؟ خب اونم تلافی میکنن، اونم که دست دست نداشتن نگاه شما بکنن، همین کار شما وحشیانه است.
این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت، چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پخش برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای خارج از ایران از صبح امروز دوشنبه روی ماهواره هاتبرد قطع شده است. شرکت یوتلسات که ماهواره‌های هاتبرد را در اختیار دارد این اقدام را در راستای افزایش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران خوانده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در تماسی با شرکت یوتلسات، سخنگوی مطبوعاتی این شرکت وانسا اوکانر به رادیو فردا گفت قطع برنامه‌های ماهواره‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی IRIB در راستای اجرای طرح تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا انجام یافته است. سخنگوی مطبوعاتی شرکت یوتلسات وانسا اوکانر همچنین به رادیو فردا گفت اداره پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فرانسه که شرکت یوتلسات پیرو آن است، تصمیم به لغو دائم قرارداد پخش کانال‌های شبکه سحر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در نتیجه قطع دائمی برنامه‌های شبکه مذکور گرفته است. شرکت یوتلسات پیشتر در بیانیه‌ای مورخ 4 اکتبر 13 مهر ماه ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود و درخواست از مسئولان بین‌المللی زیرربط برای اقدام قاطع در این خصوص را تکرار کرده بود. در بیانیه شرکت یوتلسات ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای قابل توجه و عمد و خلاف مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU خوانده شده بود. در اطلاعیه‌ای که روی سایت شبکه‌های پرس تیوی و العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار گرفته آمده، توقف پخش ماهواره‌ای این شبکه‌های تلویزیونی پس از ماه‌ها ایجاد اختلال و انداختن پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای آن شبکه‌ها اتفاق افتاده است. بر اساس این اطلاعیه، شبکه‌های پرس تیوی، العالم، سحر 1 و 2، الکوثر، جام جم 1 و 2، شبکه خبر و تلویزیون قرآن از جمله شبکه‌هایی‌اند که پخش آنها بر روی ماهواره هاتبرد قطع شده است. شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات سال گذشته در بیانیه‌ای تأکید کرده بود محل ارسال پارازیت بر روی این ماهواره را در داخل ایران شناسایی کرده است. یوتلسات در آن بیانیه رسمی تأکید کرده بود که از بهار سال 1388 بارها در این خصوص نزد مقامات نظارتی فرانسوی و بین المللی از جمله اتحادیه بین المللی مخابرات ITU شکایت برده و خواستار محکوم شدن این اقدامات شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز سال گذشته از اتحادیه بین المللی مخابرات ITU وابسته به سازمان ملل خواسته بود برای بازداشتن جمهوری اسلامی از سانسور شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های تلویزیونی و محدودیت اینترنت گام‌های قاطعی بردارد. شورای اطلاع رسانی آمریکا، نهاد ناظر بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی آمریکا نیز بارها ایجاد اختلال در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به ایران را محکوم کرده بود. در سال‌های گذشته ارسال پارازیت بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران، همچون رادیو فردا، صدای آمریکا و بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، دریافت این برنامه‌ها را در ایران مختل کرده بود که آخرین مورد آن همزمان بود با اعتراضات اخیر در ایران در واکنش به بحران بازار ارز.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. اما روز یکشنبه 23 مهر ماه حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای مجلس خبرگان رهبری در ایران درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده صحبت کرد. او گفت که باید همه افراد و همه گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در انتخابات حضور داشته باشند. به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری با دولت فراجناحی است که میتوان از معضلات عبور کرد. پیش از این هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح وحدت ملی صحبت کرده بود. شیرین فامیلی و گزارشی با همین موضوع.
حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که همه جریان‌های سیاسی باید در انتخابات آینده حضور داشته باشند و خواستار یک دولت فراجناحی در ایران شده است. او که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست روز یکشنبه به خبرنگاران گفته است متاسفانه ما آدم‌های کارشناس و فهیم را به کنجی منزوی کردیم و امروز شاهد این حجم از فساد در کشور هستیم. پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 17 مهر ماه گفته بود که افراطیون دلسوزان کشور را خانه نشین کرده اند و وضعیت کنونی جامعه ناشی از انزوای نخبگان کارآمد کشور است. وی خروج از مشکلات فعلی را ایجاد وفاق و وحدت ملی و فضای باز سیاسی عنوان کرده و گفته بود طرح وحدت ملی به منزله فراهم کردن زمینه حضور وفاداران به انقلاب و قانون اساسی است. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی میگوید طرح این نکته ها نشانگر التهابی است که در درون مدیریت حاکمیت وجود دارد و از قبل هم پیش بینی میکردیم.
همین که آقای هاشمی، آقای روحانی و چهره های دیگه میان میگویند که حاکمیت بحران داره و بحران انقدر خطرناکه که باید انتخابات زودرس برگزار بشه، این درست برخلاف نظر آقای خامنه ای که حتی امروز هم اشاره کرده بود که باید به صورت انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرد و کشور رو طور اختلال نکرد، نشان میده که در ایران اون حرکتی که فقط یک نفر حرف بزنه حتی در درون حاکمیت همه اطاعت کنن نیست و افراد نظرات خودشون میدن، این میتواند از منظر راهبردی یه نکته مهم باشه. اما اون که مشخص خب دلار 3350 تومان امروز فروخته میشه تو صرافی ها نشان دهنده اوج بحرانه که خیلی از معاملات ما با دلار صورت میگیره، اگرچه دولت بعضی کالاها رو با نرخ دلار 1220 تومان عرضه میکنه. از یه طرف دیگه آقای خامنه ای وقتی تصریح میکنه که تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی وضع کشور آرام بشه، این نشان دهنده اینه که خود ایشان هم میدونه که مشکلات زیادی در درون حکومت هست، هم فشارهای خارجی، هم اختلافات و هم سطح مدیریتی. آقای خامنه ای هم باید به اصطلاح نظر همه رو گوش بده. پس این نشان میده که یک نوع کشمکشی وجود داره که دیگر معطوف فقط با آقای هاشمی نیست. یعنی دیگر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای یک طرف نیستادن، آقای هاشمی یک طرف دیگر در اون حاکمیت.
در روزهای گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود در نشست علما و روحانیون خراسان شرایط فعلی را به دوران پیامبر اسلام تشبیه کرد و گفت که در جنگ احزاب هم ادعی منافق و سست ایمان مؤمنان را مورد عتاب و خطاب قرار می دادند که چرا کوتاه نمی آیید و سیاست خود را عوض نمی کنید. تقی رحمانی فعال سیاسی می گوید
این بحران مدیریتی با توجه به تلاش که آقای خامنه‌ای داره و تشبیه که می کنه به دوران جنگ احزاب هستیم، ولی هنوز صداهای در درون حکومت بلند میشه و خبرگزاری رسمی هم انعکاس می دن. اون چی که می شدید آقای هاشمی می خواهد اطرافیان در بیت در سپاه و در حوزه علمی قوم عده آرام آرام به مخالفت با سیاست‌های رهبری، نه با مخالفت با مقام رهبری برانگیزه و اگر بتواند به صدا سیاست‌های خودشو پیش ببره که این سیاست‌ها یکیش تنش‌زدایی با جهانه و یه مقدار برخورد نرم‌تر در داخل حکومت که بخشیش هم با آقای موسوی و کروبی هم به صلاح آزادی‌های هم برای اونها به وجود بیاد، منتها این سیاست چقدر موفق بشه فعلا با مقاومت که آقای خامنه‌ای انجام میده و تصویری که از اوضاع داره تقریبا میشه گفت به نتیجه نهایی نرسیده، ولی شدت بحران هم اونچنان زیاده که همین باعث میشه که آقای خامنه‌ای در این حال که با آقای احمدی نژاد مرزبندی میکنه و در این حال با نظرات آقای هاشمی به اصطلاح مخالف هست، این نشان میده در درون حاکمیت ایران تیم‌های قدرتمند دارن شک میگیرن که نتیجه این که کی بر کی به اصطلاح موفق بشه و پیروز بشه باید با آینده واگذار کرد، ولی اینکه همه دارن تلاش میکنن به نحوی دیدگاه خودشان ببرن باید توجه کرد.
حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت از طرح دولت وحدت ملی گفته است معنای دولت وحدت ملی آن است که همه افکار و جناح‌ها در دولت حضور داشته باشند. به رادیو فردا گوش می‌کنید. 7:30 بعد از ظهر هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید و سپاسگزارم از شما که از نیم ساعت گذشته تا به حال با این مجله همراهی کردید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی بریم با همکارم فرین عاصمی نگاهی بکنیم به تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان. فرین
با سلام. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ تحریم‌های ایران را در زمینه‌های مختلف بانکی، مالی، بازرگانی، انرژی و حمل و نقل افزایش دادند. شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات از روز دوشنبه پخش 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. خبر دیگر این که سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس غلامرضا کاتب از ابلاغ نامه کتبی این کمیسیون به رئیس جمهوری برای پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس خبر داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اکو روز دوشنبه به جمهوری آذربایجان سفر کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راه حل مسئله سوریه را برگزاری انتخابات و احترام به خواسته های مردم دانست. آقای جلیلی روز دوشنبه در دیدار با اخثر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه گفت تنها راه حل مسئله سوریه دموکراسی و احترام به خواسته های مردم و برگزاری انتخابات با استانداردهای لازم است. خبر دیگر این که یک هواپیمای ارمنستانی که در فرودگاه ترکیه بازرسی شده بود اجازه یافت به راه خود ادامه دهد. این هواپیما که حامل کمک برای شهر حلب بود طبق توافق قبلی در فرودگاه ارزروم فرود آمد و بازرسی شد تا مبادا حامل تجهیزات نظامی باشد. سازمان مبارزه با بحران در ترکیه اعلام کرد شمار آوارگان سوری در ترکیه از مرز 100,000 نفر گذشت و به 100,363 نفر رسید که در 10 اردوگاه در طول مرز با سوریه اسکان داده شدند. و خبر آخر این که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ تحریم‌های تازه‌ای علیه سوریه برقرار کردند.
خیلی سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با نگاهی به تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما در ادامه مجله شامگاهی میخوام دعوت کنم از شما که شنونده برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید که میدونم شنونده اون هستید همیشه و منتظرید که دوشنبه ها در این ساعت این برنامه رو بشنوید. نمای دور نمای نزدیک کاریست از همکارم مهرداد آسمفر که خواهید شنید. من فهیمه خضری‌دری هستم. پیش از این که به نمای دور نمای نزدیک بپیوندیم با شما خدافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهی شما. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه مثل همیشه مرور چند خبر رو داریم و بعد مهمان ویژه این هفته با ماست تا درباره جایزه شعر نیما که روز پنج شنبه گذشته در تهران برگزار شد صحبت کنیم. و اما خبرها. در حالی که مو یان نویسنده چینی برنده نوبل ادبی همچنان از سوی گروهی از نویسندگان هموطنش به عنوان یک نویسنده دولتی خونده میشه که به گفته اونها شایستگی دریافت جایزه نوبل ادبی رو نداشته، خبرگزاری ها اعلام کردند تنها ساعتی بعد از اعلام برنده نوبل ادبی بیش از 10,000 جلد از کتاب های او از طرف مردم چین خریداری شد. این استقبال به حدی بوده که کتاب فروشی ها در چین در همین چند روزه قفسه های ویژه ای رو به آثار او اختصاص دادند و ناشران هم تقاضای تجدید چاپ کتاب هاش رو در تیراژ های بالا کردند. و اما در ایران صنعت نشر و کتاب ایران همچنان در بحران ناشی از کمبود کاغذ به سر میبره. در آخرین واکنش ها به این شرایط، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره مسئله کاغذ به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته و در بخشی از این نامه آورده که کنار گذاشتن کاغذ تحریر از فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی نقشی تعیین کننده در گرانی بیرویه کاغذ داشته. این نامه در بخش دیگری نوشته برای اهالی قلم و اصحاب فرهنگ قابل توجیه نیست که به طور مثال توتون، سیگار برگ، کاغذ سیگار و کاغذ دیواری در فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی باشند، اما از کاغذ تحریر به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه صنعت نشر غفلت شده باشد. در شرایطی که جوایز ادبی غیر دولتی در ایران از سوی مسئولان وزارت ارشاد مشکوک و وابسته به بیگانگان خوانده میشه، هنوز چندتایی از این جوایز به دشواری هر ساله با حضور چهره‌های ادبیات معاصر برگزار و بهترین آثار مورد نظرشون رو اعلام میکنن. جوایزی که نقش مهمی در جلب توجه خوانندگان با آثار و نویسندگانشون داره. یکی از این جوایز جایزه شعر نیماست که سومین دورش رو با عنوان شاعر برگزیده دهه 80 ایران روز پنجشنبه گذشته برگزار کرد. در این مراسم محمد مختاری، شاعر، نویسنده و پژوهشگری که در سال 1377 به دست گروهی از نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسید، به عنوان شاعر برگزیده دهه 80 اعلام شد و همینطور از سیمین بهبانی، شاعر معاصر هم تقدیر ویژه به عمل اومد. از دبیر این جایزه، داریوش معمار دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آقای معمار، خوش اومدی به این برنامه و ابتدا به شنوندگان این برنامه بگو که هدف مشخص از برگزاری جایزه شعر نیما چی هست؟
جایزه نیما همزمان با رافتادن جایزه شعر فجر و بعد از تعطیل شدن جایزه شعر کارنامه شکل گرفت. هدف مهم ما این بود که یک انحصار دولتی که در خصوص برگزاری جشنواره‌های فرهنگی تلاش بود که به وجود بیاد، این انحصار رو بشکنیم و طبیعتاً نگاهمون به صورت ویژه‌ام به موضوع جشنواره شعر فجر بود که از نظر ما یک حرکتی بود که دولت برای تبدیل کردن جریان‌های ادبی به جریان‌های مشابه سینما و تئاتر با تجربه‌ای که اونجا داشت می‌خواست انجام بده. این بود که با این هدف، خب ما تو دوره اولی که جایزه شعر نیما رو برگزار کردیم، برخلاف جایزه شعر فجر که هیچ کدوم از چهره‌های سرشناس شعر امروز ایران بهش اقبال نشون ندادن، اینجا همه اقبال نشون دادن. آقای محمد حقوقی، آقای شاپور جورکش، آقای شمس لنگرودی، آقای حافظ موسوی، آقای علیشاه مولوی، اینا اصلا داوری جشنواره رو قبول کردن و نهایتا اینکه خب باستاب جایزه شعر فجر رو تحت شعاع قرار داد. هدف اصلی ما هم همین بود. هدف اصلی ما این بود که نذاریم یک انحصار توی این قضیه شکل بگیره.
خب در دوره سوم شما که همین امسال برگزار شد، اول اعلام کردین که میخواین شاعر برگزیده یک دهه رو معرفی بکنید، دهه 80 رو، و بهش جایزه بدید. چرا شاعر یک دهه؟
خب طبیعتاً پایان دهه 80 بود، یک دهه خیلی مهم برای شعر ایران بود دهه 80، با توجه به مسائل اجتماعی که پیش اومده بود، با توجه به تحولاتی بعد از دهه 70 برای شعر فارسی اتفاق افتاده بود، موج سوم مهاجرت که تو بین شا شاعرا و نویسنده ها اتفاق افتاده بود. نهایت این که مجموعه این عوامل موجب شده بود که این دهه یک شرایط خاصی داشته باشه. در عین حال هیچ جایزه خصوصی دیگه‌ای که متولی اون شاعرا و نویسنده ها در ایران باشند نبود که همچین کار را انجام بده. خب ما با این انگیزه تصمیم گرفتیم که به این سمت بریم که شاعر برگزیده دهه 80 رو معرفی کنیم.
خب با توجه به همین مسائلی که گفتی، به علاوه مطالب دیگری مثل مسئله خودسانسوری و سانسور فراوانی که به هر حال و همینطور وضعیت به هم ریخته نشر و توزیع و گسستای فرهنگی و نسلی که مدام و اساساً وضعیت ثابت و برقراری برای شعر ایران در واقع شاید ایجاد نمی‌کنه، آیا فکر نمی‌کنید که خیلی دشوار باشه رسیدن به شاعری یک دهه، چیزی که در کشورهایی که ثبات هم در فضای ادبیشون وجود داره معمولاً این کار یا نمیشه یا بسیار دشوار هست و در سطوح دیگری انجام میشه؟
من از یک جهت با شما موافقم، به این دلیل که همه این موانعی که گفتید در خصوص معرفی و انتشار مجموعه شعر شاعران تو دهه گذشته وجود داشته، اما ما هم در مرحله اول اومدیم این تمهید و اندیشیدیم که به کتابهایی که به صورت زیرزمینی منتشر شدن، خارج از کشور منتشر شدن و داخل کشور، همه اینها رو در معرض قرار بدیم. به چه شکل؟ به این شکل اعلام کردیم به کسانی که قرار بود کار داوری ما رو عملا انجام بدن که شما بیاید و شاعران مد نظر خودتون که در دهه گذشته شعرشون رو خوندید و پسندتون بوده معرفی کنید به ما. توی یک همچین شرایطی خیلی این امکان که شاعران مختلفی که مثلا کارشون فقط تو فضای اینترنت دیده میشد، مثلا مجید نفیسی که مثلا امریکاست، یا خیلی های دیگه، یا کسایی که حتی کارشون در نیامده بود تو لیست اسامی کسانی که مثلا برگزیده بشن قرار بگیره. اما در عین حال ما تو مرحله دوم وقتی اسامی مشخص شد به نتیجه مشابه صحبت شما رسیدیم، یعنی دیدیم واقعا اون انتظاری که ما داشتیم و فکری که میکردیم برآورده نشده و این نتیجه شاید بازتاب درستی از شرایط ادبی جامعه ایران نباشه. به همین دلیل بود که در بیانیه در مرحله دوم اعلام کردیم تمام شاعرانی که شرافت قلمشون حفظ شده تن به جشنواره‌های دولتی ندادن و در واقع این مایه در شعرشون وجود داره جزء برگزیده های جایزه شعر نیما هستند در دهه 80.
خب شما در نهایت به نام محمد مختاری رسیدید و همینطور تقدیر از سیمین بهبهانی. آیا به این ترتیب فکر نمی کنید کل ایده اولی زیر سوال رفت اینطوری، یعنی یه جور عقب نشینی بود در برابر منتقدان؟ چون خیلی ها معتقد بودن که به هر حال مختاری و بهبهانی حتی در فهرست 15 نفر شما هم خب نبودن، مثلا مختاری در دهه 70 از دست رفت و رسیدن به این نام ها، آیا ایده اولیه رو کلا زیر سوال نمی بره؟
نگاه کنید، اول اینکه محمد مختاری همه شعراش بعد از مرگش منتشر شده در دهه 80. مرگ مختاری هم یک مرگ طبیعی نبود، مختاری به قتل رسید. و از همه اینها مهمتر که ایده جایزه شعر نیما ایده آرمان خواهانه بود. من همونطور که خدمتت گفتم تو مرحله اول اصلا جایزه نیما شکل گرفت برای اینکه در این فضا یک موجودیتی باشه که شاعرای جوان، شاعرای نسل جدید این فاصله‌ای که به واسطه جشنواره‌های فرمایش و سفارشی داره شکل می‌گیره رو درک بکنن و این قرار بود که این جایزه این فاصله رو پر بکنه. طبیعیه که ما وقتی تو مرحله دوم اومدیم فکر کردیم دیدیم الان همه شاعرایی که این شرافت و این در واقع حیثیت در قلمشون هست برگزیده ما هستن، تصمیم گرفتیم که به صورت سمبولیک یک نفر رو اعلام بکنیم به عنوان برگزیده که این در بیانیه ذکر شده و این یک نفر برای ما به دلیل جمعی مشخصاتی که در حضور و تأثیر و تلاش‌های محمد مختاری وجود داشت محمد مختاری بود و محمد مختاری از نظر ما سمبولی بود از اون چیزی که فاصله ادبیات امروز رو، ادبیات جشنواره‌ای، ادبیات فرمایشی، ادبیات بیتی رو از ادبیات حقیقی و آن چیزی که هست روشن می‌کرد. من شخصا معتقدم که تأثیری که با انتخاب محمد مختاری و بیانیه روشنی که ما دادیم و برنامه‌ای که برگزار کردیم در جامعه ادبی ایران گذاشته یا خواهد گذاشت یک تأثیر بسیار سرنوشت سازه، تأثیریه که به جوانها این موضوع رو یادآوری میکنه و به افرادی که به هر طریق برای کسب شهرت حاضرن اقدام به هر کاری بکنن که آنچه که در تاریخ تاریخ ادبیات این مملکت در نهایت مورد توجه قرار میگیره، شرافت، انسانیت و خلاقیت انسانی و شرافتمندانه هنرمند هست.
برای جایزه شعر نیما آیا فکر نمی‌کنید که الان شاید وقتش رسیده باشه که یک جهتگیری مشخصی به لحاظ زبان شعر، فرم شعر، جریان شعر، نهله شعری رو انتخاب بکنه به عنوان یک جریان سالم شعری و از اون حمایت بکنه تا یک جور
چرا؟ ما تو دوره بعدی این کار انجام بدیم.
ممنون که تو این گفتگو با ما شرکت کردید.
قربان شما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دبیر جایزه شعر نیما در تهران، داریوش معمار. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.